بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
طریق معرفت و محبت، وقتی افراد واردش شدن طبیعتا این محبت یه جایگاهی داره. جایگاه این محبت کجاست؟ با توجه و عنایت به اون حجب سبعه‌ای که دیشب یه موردش رو عرض کردم و امشب تقدیم میکنم، جایگاه این محبت دله و این دل نباید آسیب ببینه با اون حجب حجاب ها. اگر آسیب ببینه قطعا کانون محبت الهی نمیتونه قرار بگیره. ما سرزمین دل رو بهش در روایات منزل خدا، محل نزول رحمت خاصه اله، کعبه حقیقی، حرم خدا، عرش الهی، همه اینها در روایات آمده که دل میگن. تک تک اینها رو بخوام روایت عرض بکنم خودش زمان میبره. امام صادق علیه السلام فرمودن قلب المؤمن حرم الله و حرام علی غیر الله ان یلج فیه غیر الله. این دل مال خداست، امانت به دست ما سپرده شده و حرام اگر غیر بخواد وارد این دل بشه. اینجا فقط کانون محبت الهیه و اموری که ما رو به سمت خدا سوق بده، نه اموری که ما رو به نفسانیات و شیاطین و تواقید سوق بده. قلب الانسان بیت الله، خانه خداست قلب انسان و دل انسان خانه خداست. روی ان داوود ناجا ربهو، حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام با خدا مناجات کرد و گفت خدایا الهی لکل ملکن خزانتون فعین خزانتو که. هر ملکی برای خودش خزانه ای داره، خزانه داری داره، خزانه تو کجاست؟ خطاب رسید که یا داوود خزانتی اعظم من العرش، از عرش الهی خزانه من بزرگتره. اوسع من الکرسی و اطیب من الجنه و ازین من الملکوت، از هر چیزی که فکر بکنی بهتره. من تونتون رد میشم اینها رو زیاد توضیح بدم، زمان خیلی میگذره. به اصل بحث برسم، عرضها المعرفه، اینا لازمه این خزانه الهیه. عرضها المعرفه، سماؤها الایمان و شمسها الشوق و قمرها المحبه و نجومها الخواطر و صحابها العقل، اینا همه لازمه این محبته که اگر کسی نداشته باشه این سرزمین آسیب میبینه. و مطرها الرحمه و شجرها الطاعه و ثمرها الحکمه، طاعت، حکمت، رحمت، عقل، یادها، اینها تماماً رهاورد و برکت این قلبه که در وجود ما قرار داده، نه این قلب ظاهری که خون پم پاج میکنه، اون قلب معنا که خانه خداست. و لها اربعه تو ارکانن، برای این خزانه الهی چهار رکن وجود داره، اینها رو باید در دلمون به وجود بیاریم: التوکل، التفکر، الانس، الذکر. یعنی شما اگر دلتون، دلمون، به زمین رو به خودم برگردونم، من اگر دلم خالی باشه از اغیار و فقط خدا در دل من حاکم باشه، توکل رو در زندگی میبینید. چرا ازدواج نمی کنی؟ با این مصیبت ها، با این مشکلات، با این مشقت ها. چرا صاحب اولاد نمیشی؟ نون خودم هم نمیرسه. یعنی به رازقیت خدا شک دارم. یه مقداری شرک تو وجود انسان قرار گرفته. بچه دار شده، همین دیروز بود تماس گرفته بود، بچه مذهبیه، میگه غیر ناخواسته خانم باردار شده، تصمیم به سقط جنین داریم که حرام مسلمه، حرام مسلم. آقا امکانات نیست، و مگر زمانی که جان مادر مثلا در خطر باشه یا چیزی که دکتر تشخیص بده، و الا نطفه منعقد شده باشه، چه روح درش دمیده شده باشه چه دمیده نشده باشه، سقط جنین حرام مسلمه. و هر کی این کار رو کرده خیر در زندگیش ندیده، بعدها هیچ خیری در زندگی، مرتکب قتل، کشتنه. توکل کجا رفته؟ از توکل، از تفکر بشین آدم فکر بکنه کی واقعا شأنیت داره در این قلب قرار بگیره. شما تفکرتون تفکر درستیه، چون امام حسین در این دل و قلب و وجودتون قرار دادید. انس، انس با کی؟ انس با رفیقایی که برامون نمیمونن؟ انس با کسایی که برامون ماندگار نیستند؟ باید انس با چیزا و کسایی داشته باشیم که برامون بمونه، ماندگار باشه. تا کجا میتونن این رفقا با ما بیان؟ تا چه مرحله‌ای؟ تا چه زمانی؟ تا چه مقطعی؟ انس با قرآن داشته باشید که امیرالمؤمنین فرمودن کسی که با قرآن انس داشته باشه مفارقت اخوان او رو به وحشت نمیندازه. انس با نیمه دل شب داشته باشیم، یعنی نماز شب، که قوت قلب میده تو روز، قدرتمون رو زیاد میکنه، برکاتمون رو زیاد میکنه، توفیقاتمون رو زیاد میکنه. انس با ذکر ابی عبدالله داشته باشید که کمک میکنه. از ذکر، زیاد ذکر بگیم. در روایات سلسله مراتب برای ذکر گفتن، بالاتر از نماز ذکری نداریم، این افضل اذکاره. بعد از نماز افضل اذکار قرآنه، که نوع ما بچه هیئتی یا کمیتمون تو انس و قرآن ضعیفه. انس و قرآن، بعد از نماز واجبه یه صفحه قرآن بخونیم. نوع موبایل هم الان موبایل های پیشرفته است، یه صفحه قرآن به هیچ کجا بر نمیخوره. بعد چند ماه میبینی آقا یه ختم قرآن کردی، خودتونم حالیتون نبوده. بعد به برکت این قرآن چقدر برکات و رزق روزتون زیاد میشه، اشکتون زیاد میشه، انستون زیاد میشه. و لها اربعت و ابوابن، برای این خزانه خود خدا میگه چند باب وجود داره: العلم و الحکمه و صبر و رضا. العلم نقطه مقابلش جهله. بدانیم مسائلمونو، بدونیم وظیفمونو، بدونیم تکلیفمونو، بدونیم آسیبها رو، بدونیم آفتها رو، بدونیم راه رشد و ترقی و کمال رو بدونیم، و اموری که ما رو از رسیدن به واقع باز میداره اونها رو هم بدونیم، از اونام اطلاع داشته باشیم. والحکمه و صبر و رضا علاوه هی القلب، این قلبه با این ویژگی ها که عرض کردم، این قلب خدا در وجودمون قرار داده. اما بالاخره این قلب اگر قرار منتج به نتیجه ای بشه، و اگر قرار این قلب ما رو در طریق انسانیت قدم ما رو سوق بده، باید از آفتها و حجوب مسون بمانه. این قلب برای این که ما رو به مقصود برسونه از این هفت خان باید بگذره، از این هفت حجاب باید بگذره، و یه دونه از اینها کافیه که وجود ما رو متلاطم کنه و منقلب بکنه. اولی شد دیشب عرض کردم، شهوته، حجوب سبعه، هفگانه، شهوت. بازم عرض میکنم جوانا مراقب چشماتون باشید تا بتونی شهوتتو کنترل کنی، مواظب گوشت باش تا بتونی شهوتو کنترل کنی. یک حرف نامربوط ذهنو داغون میکنه. اینو یکی از این آقایون روانشناسا میگفت، میگفت یه صحنه مستهجن 20 سال زمان میبره تا از ذهنت پاک بشه، و تو فضای مجازی میگن مملو و از این صحنه های مستهجنه. ذهنو درگیر میکنه، خیال رو تقویت میکنه، عقل رو ضعیف میکنه، به انواع و اقسام عادت ها فرد رو مبتلا میکنه. عادت هایی که اگر در دوران جوانی مدیریت نشه در دوران میانسالی هم همچنان گریبان افراد میگیره. بالاخره راه کنترل این شهوت رو هم خدا قرار داده. باید مراقبه به عمل بیارید، در تغذیه و خوراکتون مواظب باشید، اهل تلاش و کوشش باشید. تو امریکا داره درس میخونه، یه شب دیدن بلند شد دوید دور این پادگان انقدر جسمش رو خسته کرد وقتی که اومد افتاد رو تخت اصلا بیهوش شد. بهش گفتن چرا انقدر خودتو اذیت کردی؟ گفت دیشب شیطون داشت با نفس من بازی میکرد، میخواست منو به سمت گناه بکشونه، انقدر جسمم رو خسته کردم تا شیطون نتونه بر من غلبه پیدا بکنه. شهید بابایی رضوان الله تعالی علیه، اون خلبانی که رفته خارج از کشور، میخواستن رو مغزش کار کنن ولی این رو مغز اونا کار کرد. بیکاری تو زندگیتون نباشه که شیطون میاد نفسو به جریان میندازه. مراقب چشم باش تا بتونی شهوتو مدیریت بکنی. نماز اول وقت، زیارت عاشورا، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. میشه؟ یه آقای ورزشکاری به من زنگ زد چند سال قبل، گفتش یه آقا من الان توی یه باقیم، توی یه دامی افتادم. گفتم یعنی چی؟ گفت وارد اینجا شدم دیدم که اختلاط دختر و پسره، یه حوض این وسطه که میرن پیاله میزنن از توش میخورن نجسته و مشروبات الکلی. من چجوری از اینجا بیام بیرون؟ گفتم اولا بیجا کردی که رفتی، رفیقیم با هم دیگه، چرا رفتی؟ حالا که رفتی چرا نمیای بیرون؟ آخه گفتم آخه نداره، بذار چهار نفر مسخرت بکنن بکنن. تو اون فضا لاجرم قطعا به صورت قهری در گناه قرار میگیری، خودتو در فضای غفلت قرار میدی، بعد میگی گناه کردم، معصیت کردم. بعضی فضاها هست به اسم فضای علمی، حریم محرم نامحرمی برداشته میشه. بابا نیاز درون فرده، همه این نیازو دارن، کسی نمیتونه بگه این نیازو نداریم، ولی با مراقبه میشه این نیازو مدیریت کرد. اگر حریمها کنار زده بشه، اگر حرمتها شکسته بشه، میگن محرم نامحرمی تعریفی که دین و قرآن برای ما گفته، نه چیزی که جعل من طلبه باشه، من اومده باشم قرارش بدم. نه، شهوتتو مدیریت کن، نفستو میتونی مدیریت کنی، بعد میری به عرش. از لحگذر همین کنترل نفس بله میشه. مراقبه به عمل بیارید، فکر گناه سراغتون نیاد که دیشب هم عرض کردم محضرتون. شهوت به شدت اثر منفی میذاره. یا آقاییو من ازش اجازه گرفتم دارم عرض میکنم، ایشون الان حدود 50 سال، بلکه بیشتر 60، در سن 20 سالگی مرتکب نستجیر رو به الله زنا شده، کلی هم استغفار و توبه، مشهدش برا، کربلاش برا، مکه مدینش برا، آدم خیر. تو سن 50-60 سالگی به من میگفت هر وقت یاد نمیدونستم میخواد اینو بگه، یهو گفت ولی اجازه نمیدادم بگه، گو من 20 سالگی زنا کردم نستجیرو بالله. الان به محض اینکه یادم میفته همه وجودم به هم میریزه، یعنی خدا منو بخشیده. میشه گناه نکرد و به این آفتم مبتلا نشد؟ البته این براش خدا خیر خواسته ها، چون خدا اگر کسی رو دوست داشته باشه گناه رو در مقابل او میاره، گناهی که کرده، که مرتب استغفار کنه. و اگر خدا خاطر کسی رو نخواد، گناه برای او مثل پشه ایه که مر علی انفه، از رو بینیش میپره. شهوت رو مدیریت کنیم و الا یه لکه وارد بشه به این قلب و وجود، پاک کردن این لکه خیلی سخت، خیلی سخت. دوم، غضب. یه سری خیالهایی هست در وجود فرد قرار میگیره، شیطون میاد تقویت میکنه، یه موقعیتی پیدا کرده، نفسش قوی میشه، جسمش رو فرم اومده، نفسش قوی میشه. یه زن با او داره زندگی میکنه، میگه این زیر بلیط منه، نفسش قوی میشه، هی نفس، نفسش قوی میشه. و احیانا یه تلنگر به این نفسش بخوره، خشم و غضب میاد بر او چیره میشه و غلبه پیدا میکنه. انسانی که وارد غضب بشه عقل از او کلن رفته. میگن غضبناک شدی، ایستادی بشین، نشستی پاشو، یه آب بخور، یه قل هو الله بخون، اجازه ندید اینقدر آدم ها هستن الان تو زندانن به خاطر عدم کنترل غضب. میتونست کنترل کنه، نکرد. مرتکب قتل شد، میتونست مدیریت بکنه، نکرد. شهوت و غضب یه جا دست به دست هم دیگه داد. من خودم شاهد بودم. به ما گفتن یه جوونی رو دارن اعدامش میکنن. جوون حدود 22 ساله، 3 ساله تو زندانه، 3 یا 4 سال، 18 سالگی خلاصه افتاده تو زندان. این جوون شهوت بر او غلبه کرده، با یه دختر خانم ارتباط داشته. فکر کرده این دختر که با او ارتباط داره فقط با او ارتباط داره. نمیدونن اینا گرگن، چه پسرش چه دخترش. اینی که تو وادی نامشروع وارد بشه دین حالش نمیشه. حالا نه معرفت و مرام داره، پای ما وای میسه. این خبرا نیست، کلا سرت نره، کلا سرت نره. اونی که تو وادی نامشروع قرار گرفت و یه ارتباطی گرفت با یه پسر، با 10 تا پسر دیگه هم ارتباط میگیره. اون پسری که ارتباط نامشروع گرفت با یه دختر، با 10 تا دختر دیگه هم ارتباط نامشروع میگیره، چون چارچوبی نداره، حریمی نداره. نه اینجورا نیست. والا ما اینا رو تو آسیاب سفید نکردیم. نمونه های متعددی ما سراغ داریم و چه جنایاتی رقم خورده. این آقا پسر با این دختر خانم ارتباط داره، یه بار تو کوچه داره میره، یه وقت دید این دختر خانم که با این پسر دوسته، با یه پسر دیگه هم دارن گل میگن و گل میشنون. نکرد بره بکشه مثلا زیر گوشه این دختره، که نباید این کارو بکنه ها. ورش کنه بره. قیمت و ارزش پاکی تو بالاتر از این حرفاست که بخوای خودتو اسیر این آدما کنی اینجوری این فرمی. با پسره درگیر شد، یکی چاقو ورداش زد تو شکم دیگری، پسره مرد، رفت سینه قبرستون، اینم رفت پای چوبه دار. دختره کو رفت دنبال یکی دیگه، یکی دیگر رو بدبخت بکنه. شهوت و غضب، یکی رو فرستاد سینه قبرستون، یکی رو فرستاد پا چوبه دار. حالا ادامه ربطی به بحثمون نداره، ولی ما رفتیم پیش این، یه مادر داشت این مقتول. رفتم گفتم آج خانم، پسر 18 سالش بوده، حقت جوون تو کشته، بکشیش، جیگرت هم شاد میشه، قلبت خونک میشه، قاتل بچه تو میبینی. ولی یه هفته، دو هفته، یه ماه، 40 روز بعدش همون مادر داغدار 3-4 سال قبلی، هیچ فرقی نکرده. بیا به خاطر خدا از این جوون بگذر، یه مادر دیگه داغدار نشه. ثواب این عملتو هدیه کن به روح پسرت. هر وقت یادت میاد میتونستی قاتل پسرتو بکشی و نکشتی، یا جیگرت خونک میشه. ولی هر جوری که صلاح میدونی. شنیدم این مادره رفته رضایت داده، رضایت داده. ما رفتیم برای تشکر. به من برگشت گفت حاج آقا، میتونست لحظه غضب بکنه، غضبش بیاد و حقم داشت. این خشم، خشم مقدسیه، خوبه، و فی القصاص حیاتون. میتونست غضب بکنه اما بر غضبش کنترل کرد. گفت 4 سال داغ عزیز دیدم، از لحظه ای که رفتم رضایت دادم این پسره رو برات دار نکشیدم، قلبم خنک شده و هر وقت یادم میاد خوشحال میشم که میتونستم پسر این جوونو بکشم، نکشتم. به محض اینکه خشمگین میشی یه لحظه به آخر کارت فکر کن. درگیر شدم برای چی؟ غضبناک به پدر و مادر، واویلا. این غضب یکی از عللش فشارهایی که، ببخشید عذر میخوام، تو مسائل جنسی به افراد وارد میشه. یکی از عللش اینه، ناکامی هایی که در اجتماع داره تو عرصه های مختلف، و همه اینها معلول ضعف توکله. ضعف توکل، اعتماد کن آدم به خدا، خدایا کمکم کن، مرتب خدا رو متذکر بشه. این که میگم نماز اول وقت، این که میگم زیارت عاشورا، این که میگم قرآن، اینا درمانه، رفع این حجاب هاست، شهوت و غضب درمانه و به راحتی آدم میتونه مدیریت کنه. دومی غضبه، سومی شکمه. چه لقمه ای میخوری؟ چرا من آیات قرآن رو میشنوم چرا من توسلاتو میبینم؟ چرا این رو قلبم اثر نمیذاره؟ جوابشو امام حسین فرمودن مل اطبتون و کن من الحرام فتوب اعلا قلوب کن. وقتی دل حرام درش قرار بگیره قفل میخوره دیگه، چیزی رو نمیشنبه. مراقبه از این لقمه ها به عمل بیارید، نذارید قلبتون آلوده بشه به این لقمه ها. مهمان شد به یه فردی مرحوم محدث قمی اعلی الله مقامه الشریف، بلند شد برای نماز شب، دید حال نماز شب نداره، عذر میخوام، دید اذان گفتن وقت نماز شب گذشته، انقدر توسل و توجه و التماس تا بهش گفتن لقمه این که خوردی لقمه مشکل داری بود. مرحوم محدث قمی نقل میکنن که میگفت 40 شب قبل از اذان بلند میشدم ولی حال نماز شب نداشتم. اثر میذاره. چه لقمه ای میخوری؟ چهارمین مورد، سستی و تنبلی. کسل و فشل در تعبیر روایت هست. سستی و تنبلی. به خدا پناه ببرید. تو نصف شب عزاداری کردن اگر بخواد از کار روز شما رو بندازه این مطلوب نیست. هر چیزی سر جای خودش. اینو استاد ما به ما میفرمود. میفرمود آقا عزاداری میکنی بکن، جلسه میری برو، تا نصف شب بیداری باش، اما این نباید از کار روز تو رو بندازه، مبتلا به بی‌نظمی در زندگی میشی. تقاضا میکنم ازتون این دو تا کتابو بگردید پیدا کنید بخونید، یکی کتاب نظم، یکی کتاب اراده. نظم و اراده نوشته استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مرتضی آقا تهرانی. عالی آقا این دو تا کتاب، کتاب نظم و کتاب اراده. تقاضا میکنم حتما مطالعه کنید تا مبتلا به کسل و فشل نشی. اومد پیش امام صادق علیه السلام عنوان بصری، آقا برای من وقت میذاری؟ حضرت فرمود عنوان، من برای هر ساعت از شبانه روزم ذکر دارم، برنامه دارم، برنامه منو به هم نریز. نظم در زندگی. مبتلا میشن افتاد به کسل و فشل، تنبلی. اهل کوشش باشیم، اهل تلاش باشیم. پارسال یادم نیست تو کدوم یکی از جلسات بود، فکر کنم مهدیه بود، یه جوانی به من گفت که حاج آقا من این مشکل برام هست. گفتم برو کار کن تا این مشکلت برطرف بشه. گفت چی کار کنم؟ گفتم برو کارگری کن. برو کارگری کن. من کارگری کردم، یه خاطرات خوبی هم از همین کارگری دارم. پنجشنبه جمعه میرفتیم یکی از یه جایی هست اطراف قم به نام حاجی آباد لکا، میرفتیم اونجا با یه آقای دیگه که ایشون الان از مدرسین دروس حوزه است. می رفتیم اونجا. اون موقع کارگر مزدش روزی 500 تومن بود. اوستای ما فهمید ما طلبه ایم، کارگر هستیم، 750 تومن به ما مزد میداد. می رفتیم توی امامزاده می خوابیدیم که فردا دوباره ببینیم. یه پنجشنبه جمعه می رفتیم. خیلی هم عالی بود. حالا هوایی داشتیم برای خودمون. نتونستم متاسفانه اون حالا هوا رو نگه دارم. کارگری؟ اخیرا رفته بودم اطراف کرج جا توی مسجدی سخنرانی داشتم. دیدم یه آقایی اومد، گفت آقا منو میشناسی؟ من همونم. گفتم نه. گفت گفتی کارگری، اومدم توی این مسجد کارگری از پارسال. گفتم خب. گفت یه هفته دو هفته کارگری کردم، آجر بردم، فرغون نمیدونم، شنوماسه جا به جا کردم، بعد دیدم طبقه پایینش آشپزخونه است، منم آشپزی بلد بودم. آشپزخونه است. بهشون گفتم این آشپزخونه رو به من اجاره میدی؟ چیزی ندارم، کمکم کنید راه بندازم. از پارسال تا الان راه انداختیم 10 تا 15 تا کارگر دارم الان توی آشپزخونه، 10 تا 15 تا کارگر داره. شرکت فلان و شرکت فلان و چی و چی، اینا رو نهاراشون رو ما میدیم. یک سال نشده. توجه میفرمایید؟ کسالت، کسل و فشل، تنبلی. چه توفیقاتی داشتن بعضی از علما. کتاب نوشته بی‌نظیر. حتی پسرش مرد، کنار جنازه پسرش نشست کتابو تموم کرد. صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف. تنبلی نبود. رفتن یه عده دیدن صاحب جواهر از علما و اولیاء الهی تو نجف قبرشه. مثلا ساعت 11 قرار داشتن، 11 و 10 دقیقه اون رفتن، ایشون 11 آماده بود. بعد که رفتن گفت 10 دقیقه دیر کردی. 11 و 26 دقیقه بلند شد. گفتن آقا برای چی؟ یه چند دقیقه بیشتر فرمود تا 11 و نیم وقت شما بود. من 11 و نیم باید دارم خانومم که مریضه از بالا پشت بون رو کنم بگیرم بیارم پایین. خانومش فلج بوده، می برده زیر نور خورشید میذاشته که این مفصلای خود نرم بشه. توجه فرمودی؟ تنبلی تو زندگی نباشه، مبتلا به کسل و فشل نشی. پنجمین مورد، حب غیر. ششمین مورد منیت، هفتمین مورد خروج از طبیعت و ورود به عالم ملکوت و تازه سلوک آغاز میشه. این حجاب رو داریم، این حجاب ها هست. بریم اینا رو همه رو گفتم تئوری بود، حالا عملی. شما همتون پاکید، به حق سید الشهدا، به آبروی سید الشهدا، نظری که به شما میکنن صدقه سری شما، اهل روزه و اهل گریه و هیئتی ها به من بدبختم نگاه کنن، صدقه سری شما. من به خودم نگاه میکنم آلوده به تمام این حجاب هستم، تعارفم نداره، آلوده به تمام این حجاب هستم. راه میانبر چیکار بکنیم؟ هیچ راه میانبرتر از راه اهل بیت و طریق اهل بیت علیهم السلام نیست. امشب هم مهمان کریم اهل بیتی و مهمان یتیمش. عاجزانه از امام حسن بخوایم آقا جون به حق قاسم دیگه نگاه به ما بکن، ما از این حجاب بتونیم بیایم بیرون، این حجاب ها بریم. آقا به شب عاشورام نکشه، همین امشب. عاجزانه بخواد من از طرف شما آقا جون یا امام حسن، هر سائلی در خونه شما اومد ناامید نشد. کریم اهل بیت، هر سائلی اومد ناامید نشد. آقا جان یا امام حسن، عاجزانه از محضر تمنا میکنیم اون کرامت تو امشب به ما نشون بده که نشون دادی یا من یه خود پرروم، بی ادبی میکنم، شماها مؤدبید. آقا جان یا امام حسن، اون کرامت تو امشب نشون بده من از این حجاب بیام بیرون، به شب و روز عاشورا برم در وادی سلوک ملکوت قرار بگیرم. به خدا جوونا بهترین جا اومدید، بهترین جا اومدید، جایی که یقین داری حضرات بهتون نگاه میکنن، بهترین جا. انقدر باید شکرشو به جا بیاری، انقدر باید بری از پدر مادر تشکر کنی، انقدر باید ممنونشون باشی، لقمه حلال بهت دادن، شیر پاک بهت دادن که محب امیرالمؤمنین شدی، محب امام حسین شدی. بخواه آقا جون به حق قاسمت، به حق عبدالله یه نگاه محبت به ما بکن، آقا یه نظر محبت به ما بکن. چه آقازاده هایی، چه آقازاده هایی، چقدر عاشق عموجانشون بودن. اون آقازاده که دیشب روزش خونده شد، وقتی که دید عموجانش افتاده رها کرد. زینب کبرا دستشو گرفت، اما دست از دست زینب کشید، دوان دوان رفت و گودی قتلگاه. دستشو سپر گرفت، جان عموشو نجات بده، دست به پوست آویزان افتاد رو سینه عمو. ناله زد یا اما یا اما، هر دو اومده ولی افتاد. نفسم یاری نمی کنه براتون بگم، خیلی اذیت شدید این شبا، شرمنده همه تونم، ببخشید. نفسم یاری نمی کنه، خدا می دونه خیلی به هم فشار میاد، اذیت میشین، خودم هم اذیت میشم و شرمندم که اصلا اندازه دهن من نیست این حرفا. خواستن کار ابی عبدالله رو تموم کنن، بدن عبدالله مانع بود، جسارت به بدن عبدالله کردن، اما هرچی می زدن ناله عبدالله یه چیز بود، والله لا افارق و امی. خدا دست از عمون بر نمی داد تا اینکه شمر اومد و جسارتی شد که حالا گذاشت. خدایا به حق این کریم، ابن کریم، هم عبدالله کریمه هم باباش کریم، یه نگاهی کن ما از این حجاب بیاییم. خدایا به خودت قسم، به حق امام حسن قسم، میخوام از این حجاب بیام بیرون، زورم به خودم نمیرسه. آقا جون یا امام حسن یه نگاه با کرامت به ما بکن. گذشت و شب عاشورا، حضرت فرمود که اینجا خط آخره، شب عاشورا، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. فرمود هر کی بمونه فردا کشته میشه. جونتون رو وردارید، از این ظلمت شب استفاده کنید و برید. روشنی خیمه رو کم کردن. سکین خاتون می فرمد والله ما اتم کلامه الا و تفرق نه و اشرت و اشرین. صحبت بابام تموم نشده، ده تا ده تا بیست تا بیست تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن، بابامو تنها گذاشتم. حسین جان یه نگاه به ما بکن، نکنه ما امام زمانمونو تنها بذاریم. وقتی روشنی خیمه رو زیاد کردم فرمود ببینید جایگاهتون در بهشت رو. دیدن یه آقای قاسم ابن الحسن سلام الله علیه یه قدم جلو میذاره یه قدم عقب میذاره. ببخشید اگه دلتون رو میسوزنم، الهی تو جمع ما جوان نباشه که سایه پدر از سرش رفته باشه. بابا دارید قدر بدونید، یه روزی میاد حسرت میخورید به جای خالیش نگاه میکنید حسرت میخورید. خدا از اونایی که باباتون زیر خاکه حتما براش خیرات بفرستید، اونایی که بابا دارید قدر بدونید. جوانی که سایه پدر از سرش بره اونجوری که باید و شاید تو جمع زیاد نمیتونه خودشو نشون بده، اومد جلو عمو جان فرموده همه کشته میشن، منم کشته میشم، قاسمم شهادت در نزد تو چگونه است؟ عمو جان اهلا من الاصل، از اصل برام گواراتره. فرمود آره قاسمم کشته میشه، اما بلاء عظیم در انتظار تو. این بلاء عظیم رو هیچ کس تو کربلا نکشیده، حتی امام حسین. فقط مال قاسم ابن الحسن، فقط مال قاسم ابن الحسن. این بلاء عظیم رو هیچ کس تو کربلا نکشیده. نمیدونم، یعنی میدونم اما تو میترسم نتونم خودم حقش رو ادا کنم و شما اذیت بشید. اصلا غیر ارادی شب قاسم ابن الحسن آدم دلش هوای مدینه رو میکنه. غیر ارادی آدم دلش میاد مدینه. توجه فرمودین یا بقیت الله. ببخش آقا جان، اینا رو همه رو عرض میکنم، ایشالله امام زمان عنایت بکنه، نام مادرشمون میبریم، یقینا امام حسن هم عنایتی میکنه. بعد داغ دیده امام حسن، بعد داغ دیده امام حسن، بعد داغ دیده امام حسن علیه السلام، بعد داغ دیده. اجازه گرفتم، نمیدونم من مردد بودم، دختر طلحه پیراهن برای حضرت زهرا به سوقات آورد. ازم خواستن اینو بگم و الا شنیدید از من کلیپشم هست بیرون. دختر طلحه یه پیراهن برای حضرت زهرا به سوغات آورد. این پیراهن برای حضرت زهرا هم گشاد بود هم بلند بود. خوب عنایت کردی، هم گشاد بود هم بلند بود. اسما میگه چند بار به بیبی عرض کردم بیبی جان میشه این پیراهن رو به من بدید؟ حضرت فرمودن نه اسما، این پیراهن مختص منه، اگر پیراهن میخوای بگم علی برات بخره. استخاره کردم خوب اومد بگم ولی حالم مناسب نیست، یعنی میترسم خودم، شما که همه تون بزرگوارید، میترسم خودم نتونم حقش رو ادا کنم. اگه پیراهن میخوای به علی بگم برات بخره، این پیراهن مختص منه، این پیراهن هم گشاده هم بلنده. خوب عنایت کردیم، هم گشاده هم بلنده. گذشت 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 تا این که گفت اسما کمکم کن میخوام خودم رو بکشم. بچه ها رفتن تو مسجد، علی هم نبود، لحظات آخر عمر حضرته. یه وقت صدا زد، بعد از این که خودش رو شستشو داد صدا زد اسما اون پیراهن که دختر طلحه آورد. از کدام خانم این پیراهن گشاده بلنده؟ فرمود بیار، میخوام وقتی امشب علی میخواد بدنم رو قسط بده راحت بتونه قسط بده. من چون قلبم درد میکنه با اشاره میگم. لا اله الا الله. نمیدونم به خدا. عرض به محضرتون که میگه کمک بیبی کردم، خانم آروم آروم این لباس رو تنش کرد. از سر گذرون، اومد دستو تو آستین بکنه، تو بازو گیر کرد. ناله بزن صدا منو نشنوی. گیر کرد، بعد با تمام کمال تعجب دیدم این لباس قد فاطمه شده. من یواش میگم، تو داد بزن. اون بلا عظیم چی بوده؟ همه بدنها تو کربلا زیر سم اسبا رفته، اما یه بار، تنها بدنی که دو بار زیر سم اسبا رفت بدن قاسم ابن الحسن بود، و اول بار که زیر سم اسبا رفت قاسم جان داشت، زنده زنده زیر سم اسبا گذاشتن، قاسمی که پاش به رکاب نمیرسید. قبار جنگ خوابی، دیدن حسین داره بدن قاسم رو میاره، سینه قاسم به سینه ابی عبدالله، اما پاهای قاسم داره رو زمین کشیده.
خدایا این جمع هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان. خدایا ما رو به کربلا و مدینه مهمان بگردان، رهبرمون بر تاییداتشون بیافزا. خدایا آقامونو به ما برسان. سه تا صلوات بلند.